سلام و درود به همه شما خوبان. صدای من رو از پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات میشنوید. به 21مین اپیزود ما بسیار خوش آمدید. دنیای ما شده اخبار جنگ و خونریزی و قتل و غارت و دزدی و تجاوز و اعدام و خودکشی ها. دنیای ما عزیزان متاسفانه هر روز داره تاریکتر، بدتر، کثیفتر، فاسدتر و دروغگوتر داره میشه، در هر عرصه‌ای که فکرشو بخواید بکنید. واقعا دوست ندارم با یه لنز ناامیدی به این دنیا نگاه بکنم، چون خود همین انسان ها هستن که با اون زیبایی های واقعیش و معنای اصیل و ناب زیبایی، آرامه، صداقت، درستی، محبت و نجات رو از بین بردن. اما با وجود همه اینها یک شکرگزاری بسیار بزرگ داریم برای اینکه خداوند با وجود همه این موانع در این دنیا نور حضور خودش رو و کلام خودش رو به قلب‌های ما تابید و ما رو از اسارت گناهان آزاد کرد. به قول کتاب مقدس مرد عادل از خبر بد نخواهد ترسید. پس ازتون میخوام که هر جا که هستید صدای حیات رو پلی بکنید تا هوای تازه روحانی وارد اتاقهای قلب و وجود شما بشه. بفرمایید هوای تازه. برخیز آغوشت را از سو پر کن، آغاز شو مانند روزهای پاییزی زیبا. پس عاشقانه و بلند به زندگی امروزت سلام کن. صبح شما به خیر و شادی عزیزان. پادکست دوستان عزیز، امروز در برنامه صدای حیات یک فصل جدید را باز خواهیم کرد. پیام‌های بسیار دلگرم کننده‌ای داشتیم در رابطه با بخش صدای ایمان و شهادات روحانی عزیزان ما که از طریق همین پادکست سعی کردیم که براتون اون رو پخش بکنیم. توصیه می‌کنم نه خودتون رو دست کم بگیرید و نه این شهادت‌های ارزشمند رو، چون می‌تونه باعث نجات یک جان بشه. اگر تمایل دارید که در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت کنید، در بخش توضیحات هر پادکست ما راه‌های دسترسی رو و ارسال این فایل‌های صوتی رو برای شما اونجا به تفصیل معرفی کردیم. توضیح دادیم که اگر باز هم به نتیجه نرسیدید، میتونید به وبسایت جدید برگزیدگان.net برید و اونجا در منوی برنامه‌ها صدای حیات رو پیدا کنید و به تمامی اپیزودها دسترسی کامل خواهید داشت. ایمانداران و حق‌جویان مسیحی که در جستجوی منابع مفید مسیح هستید، وبسایت جدید برگزیدگان رو بهتون معرفی می‌کنم که دارای یک منوی بسیار راحت و ساده هستش، سرعت بسیار بالایی داره و جدول پخش برنامه‌های روزانه داره و جوابگویی خیلی سریع به سوالات و پرسش‌های کاربران خودش داره. دانلود و ذخیره فایل‌های صوتی و تصویری داره که این خودش اصلا یک مزیت بسیار بزرگه و این که میتونید مرسولات و کتاب‌ها و جزواتی رو که مایل به مطالعه‌اش هستید رو سفارش بدید، اونها براتون رایگان ارسالش می‌کنن. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به همه ما ارزانی داشتی. در موکب ظفر مسیح رو میشنویم، دوباره برمیگرد.
در موکب ظفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسانهای بینوا. ای مسیح قوت ماز تو، با شهادت و با خون تو، تو به ما قوت بخشیده ای، هر شیطان تسلط داده ای. نفسی در تو دارم یقین. سرای این سرود پیروزی با شادی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی تا رویم نزد موجی ما. ای مسیح قوت ما ز تو، با شهادت و با خون تو، تو به ما قوت بخشیده ای، با شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، مسیح در تو دارم یقین. غلیش تو فرو ریزم، چون آواز شادمانی خیزم، نه به قدرت و نه به قوت، بلکه با روح او به جادم. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم
آمین آمین. ای مسیح در تو دارم یقین. خوشا به حال شما که یقین و ایمان و اطمینان خودتون رو بر روی یک وعده زنده خدا و پایدار خدا قرار دادید. هر کسی ممکنه که کتاب مقدس رو بخونه و چیزهایی رو ببینه که شاهدان عینی با گفته‌های خودشون در مورد مسیح و انبیا به تصویر کشیدن، اما همه حقیقت و زیبایی و ارزش بیکران اون رو نمیتونن دقیقا ببینن. برخی اون رو فقط یک افسانه کذایی میدونن، برخی هم حماقت و بعضی هم توهین میبینن. کلام خدا در این قسمت به این افراد میگه نگرانند و نمیبینن. به طور اختصار چشم دارن ولی انگار کور هستن و چیزی نمیبینن. مطمئنن اگر شما کتاب آثار میکل آنج رو دست یک بچه کوچیک بدی، ارزشش رو متوجه نمیشه و بیشتر ترجیح میده که یک کتاب داستانی مصور و یا اینکه یک دفتر رنگامیزی بهش داده بشه تا بتونه خودش رو با اون رنگها و با اون نقاشیها سرگرم بکنه. در واقع وقتی چشمهای شما داره کار میکنه، همیشه دو نوع دیدن داره اتفاق میفته، یک دیدن فیزیکی و دو دیدن روحانی، یه چیزی که درونتون میبینه، یعنی میتونه قدر و ارزش و کیفیت اون چیزی که در مقابلش قرار داره رو تشخیص بده. وقتی که ارزش حقیقی یه چیزی رو میبینیم، یعنی چشمهای روحانی ما میتونه اون رو درک بکنه و تشخیص بده، اون وقته که اون مسئله برای ما دلپذیرتر و تحسین برانگیزتر میشه و در درون ما یک حس تحسین برانگیزانه و قدرشناسی نسبت به اون مسئله اتفاق میفته. همیشه به دیدن روحانی یک چیزی متصله و اون هم چشیدنه، یعنی دیدن و چشیدن دقیقا کنار همن و در قلب شما وقتی که یک دیدن روحانی داره اتفاق میفته، شما دارید اون موضوع رو از هر جهت میچشید. به قول پولس رسول، طول و عرض و عمق و بلندی اون رو داریم در واقع چکار میکنیم، لمس میکنیم و تشخیصش میدیم. اتفاقا یکی از وعده های برجسته کلام خدا برای ایمانداران و حقجویان اینه که ببینیم و بچشیم که خداوند نیکو هستش. مثل اینه میمونه که شما یک غذای خوشمزه ای رو میبینی، بسیار هم از لحاظ دیداری میدونی که حس میتونی بکنی که چقدر دلپذیره و چقدر دوستش داری، اما وقتی در کنار چیزی که داری میبینی دسترسی هم داشته باشی و بتونی بچشی طعم واقعی اون رو، چقدر مسئله برای شما دلپذیرتر میشه، چقدر واقع گرایانه تر میشه. یعنی دیگه در رابطه با اون چیزی که دارید میچشید دیگه حدس و گمان ها کنار میره و تبدیل به یک پدیده واقعی براتون میشه. و در کتاب مقدس ما چنین وعده ای رو داریم، یعنی میتونیم از طریق کلام خدا ما خدا رو بچشیم. یکی از شایع ترین گله ها و شکایت هایی که در وجود هر انسانی قرار داره اینه که خدا او رو نمیبینه، خدا او رو ترک کرده و به نوعی به هیچ وجه دیگه باهاش کاری نداره. اما اتفاقا داستانی که کتاب مقدس از خدا روایت میکنه بسیار متفاوته. با وجود اینکه آدم پسر او نااطاعتی کرده و کاری که نباید میکرد را انجام داده، با این وجود ما میبینیم که خداوند در باغ عدن به دیدار او میاد، به ملاقات او میاد تا به گناه اون، تا به اون مشکل رسیدگی بکنه. و این آدمه که از اون به بعد دیگه در حال فرار از خدا و کلامش هست و از آواز اون میخواد خودش رو مخفی بکنه. پس عکس العملی که خیلی وقتا ما انسانها نسبت به خدا داریم به خرج میدیم و نشون میدیم، دقیقا همون عکس العمل پدر اصلی ما آدم هستش. وقتی که از حضور خدا فرار کرد، خیلی جالبه، انسان در درون خودش فکر میکنه که دنبال خدا داره میگرده، اما در حقیقت این به نوعی فرار از حضور واقعی خداست. خدای کتاب مقدس خدایی که همواره به دنبال اون جان گمشده از باغ عدن به بعد بوده و کتاب مقدس یک خدای بیخیال رو و یک خدای سکوت کرده رو اصلا اتفاقا به تصویر نمی کشه، بلکه خدایی که به قول خود خداوند عیسی مسیح میگه که پدر من تا کنون کار میکند و من هم که پسرش هستم باید مشغول کار پدر باشم. در یک پدیده بسیار عظیم و برجسته در کتاب مقدس ما میبینیم که خدا خودش رو بسیار از اون چیزی که حتی قومش فکر میکردن بعد از 430 سال بردگی در زیر سلطه و قدرت مصریان، اونها رو با به ظهور آوردن جلال و قوت عظیم خودش در خدمت نبی خودش موسی آزاد میکنه و در تمام اون اعمال و معجزاتی که داره ظاهر میکنه همواره داره حمایت و پشتیبانی خاص میکنه از قوم بنی اسرائیل که دیگه هیچ پناهی و هیچ دفاعی از خودشون نداشتن. و حتی ما میبینیم که دریای سرخ رو باز میکنه تا قوم اسرائیل بتونن از اون دریا عبور بکنن. طی 40 سال که قوم اسرائیل در بیابان بودند، سفری که به سمت سرزمین موعود داشتن، اونها رو از آسمان خوراک میده و به هیچ وجه نمیذاره که کسی از اونها از تشنگی در بیابان بمیره. همراهان و شنوندگان گرامی، بحث رو اینجا کوتاه نگه دارید، بریم یک نفسی تازه کنیم و برگردیم. Thank you.
دیروز امروز تا ابدالآباد، تو هستی عیسی آن یگانه تابان، با شوری از روح ما می سرایی، در زیر باران های مهرت می تراوی. دیروز امروز تا ابدالآباد، تو هستی عیسی آن یگانه تابان، با شوری از روح ما می سرایی، در زیر باران های مهرت می تراوی. امروز برخیزم با روح آمیزم، این جان غمگین را در شادی انگیزم. من تا تو را دارم بیدار بیدارم، از روح این دنیا بیزار بیزارم. امروز برخیزم با روح آمیزم، این جان غمگین را در شادی انگیزم. من تا تو را دارم بیدار بیدارم، از روح این دنیا بیزار بیزارم. می آیم من به سویت با سرودی ناز روحت، تا شبم سرشار نورت خداوند خداوند عیسی. می آیم من به سویت با سرودی ناز روحت، تا شبم سرشار نورت خداوند خداوند عیسی. سویت تا گیرم پیغامی نو، رویایی نو، ایمانی نو. می آیم می آیم سویت تا گیرم پیغامی نو، رویایی نو، ایمانی نو. امروز برخیزم با روح آمیزم، این جان غمگین را در شادی انگیزم. من تا تو را دارم بیدار بیدارم، از روح این دنیا بیزار بیزارم. امروز برخیزم با روح آمیزم، این جان غمگین را در شادی انگیزم. من تا تو را دارم بیدار بیدارم، از روح این دنیا بیزار بیزارم. می آیم من به سویت با سرودی ناز روحت، تا شبم سرشار نورت خداوند خداوند عیسی. می آیم من به سویت با سرودی ناز روحت، تا شبم سرشار نورت خداوند خداوند عیسی. دیروز امروز تا ابدالآباد، تو هستی عیسی آن یگانه تابان، با شوری از روح ما می سرایی، در زیر باران های مهرت می تراوی. دیروز امروز تا ابدالآباد، تو هستی عیسی آن یگانه تابان، با شوری از روح ما می سرایی، در زیر باران های مهرت می تراوی.
یگانه تابان بود که از گروه بسیار خوب آوای روح شنیدیم، که بسیار هم زیبا و روحنواز بود. انسان قبل از سقوط با انسان بعد از سقوط یا هبوط کاملا با همدیگه متفاوت بودن، و بعد از اون ما میبینیم که در وجود انسان یک خلأ بسیار بزرگ ایجاد میشه به نام شناخت خدا یا خداشناسی، و به همین علته که ما میبینیم افراد زیادی به دنبال این معمای پیچیده رفتن و غافل از اینکه خداوند همونجا زمانی که سقوط اتفاق افتاد، خداوند نقشه و برنامه خودش رو برای نجات بشر اعلام کرد و ارائه داد. اما متاسفانه با وجود برنامه خدا و نقشه خدا، انسان ها همیشه دوست دارن که خودشون به اون معمای پیچیده بتونن پاسخ بدن. آدم در باغ عدن مالک واقعی همه چیز بود، به نوعی یک خدای آماتور بر روی زمین بود. آدم خلق شده بود تا طبیعت و تمامی جانداران این طبیعت در فرمان و تسلط او باشند. اما بعد از سقوط ما میبینیم که چیزی در وجود آدم بیدار میشه تا قبل از اون انگار نبود، طمع یا ولع، حس رسیدن و حس داشتن و تصاحب کردن. یعنی این ولع و طمع در ما انسانها از ما میخواد که تکه های بیشتری از خدا رو بچشیم، یه تصویر واضح‌تری از خدا داشته باشیم، حتی واضح‌تر از اون چیزی که قوم اسرائیل در کوه سینا دیدن یا در هنگام خروج از مصر دیدن، در اون بلایایی که داشت یک به یک پشت سر هم نازل می‌شد. همیشه می‌خواد که یک تصویر مقبول‌تری از خدا داشته باشه. اما کلام خدا ما میگه که خدا روحه و دارای هیچ شکل و تصویری نیست. چیزی که ما در کل صفحات کتاب مقدس داریم میبینیم یک تصویر از جلال خداست، یک تصویر و یک صورت از خدای ابدی و پرجلال و نادید است. وقتی ما صحبت از تصویر شفاف و واضح میکنیم از خدا، در اون بازه انسانی خودمون یاد دو چیز میتونیم بیافتیم: یک عکس و دو آینه. یعنی زمانی که در مقابل لنز یک دوربین قرار میگیریم و یا زمانی که در مقابل یک آینه قرار میگیریم، تصویری که از ما منعکس میشه یک تصویر حقیقی از ما هستش، بدون کم و کاست. اما باز هم خود اون تصویر در آینه و شخصی که در اون عکسه، باز هم خود من حقیقی نیستم، اون یک تصویر از منه، یک انعکاس از منه. پس دیدن و چشیدن خدا تنها یک راه داره، ببینیم خدا از خودش چه تصویری رو ارائه داده. آیا اصلا تصویری ارائه داده یا این فقط یک در حد یک حرف و حدس و گمانه؟ ما مسیحیان عادت داریم که آب رو از منبعش بنوشیم. پس میریم سراغ خود کتاب مقدس. پس باز میکنیم رساله اول تیموتائوس باب ششم آیه 16.
به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن میباشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمیتواند دید، عزت و قدرت جاودان باد، آمین.
حالا همین آیه رو من ترجمه قدیم رو هم براتون میخونم: که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید، او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد، آمین. یک بخش دیگه از کلام خدا رو با هم دیگه میبینیم در انجیل یوحنا باب 5 آیه 37.
و خود پدر که مرا فرستاد به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیده اید.
و دومین فرمان از ده فرمانی که خداوند در عهد عتیق به قوم خودش اسرائیل میده: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نمونه بارز اون در خداوند ما عیسی مسیح، زمانی که کلام جسم میپوشه. انسان همیشه آرزومند این بوده که خداوند خودش رو ببینه یا خدا رو بچشه، و همین خاطره که در تمامی ادیان اساطیری و تمامی مذاهبی که در دنیا هستن، همش یک شکل و در واقع یک تصوری از خدا وجود داره و جایی هم هستن که این تندیس ها رو میان شکل میدن، به شکل انسان یا حیوان اونجا قرار میدن، در عبادتگاه‌های پرستشی خودشون. چرا؟ چون که انسان مایله که همیشه یک تصویر از خدا داشته باشه و واضح‌ترین تصویری که کتاب مقدس در طول تاریخ تونسته از خودش ارائه بده نسبت به خدا در انسانیه که خود کلمه در اون ساکن شد و خود خدا خالقش بود و تنها انسانیه که بعد از آفرینش و خلقت آدم همون عنوان پسر خدا رو با خودش داره، شخصی نیست جز عیسی مسیح. اگر قراره که خدا رو بچشید و اگر قراره که خدا رو ببینید، کاملا میتونید در همون 3.5 سال خدمت عیسی مسیح متوجه بشید که اصلا با چه خدایی سر و کار دارید، با چه اصل و میزانی سر و کار دارید. و به نوعی عیسی مسیح همه اون چیزی که خدا بود رو برای ما به نمایش گذاشت، محبتش رو، عدالتش رو، رحمتش رو، خشم و غضبش رو و دقتش رو، همه این چیزها رو، قدرت و عظمتش رو یک به یک ما در زندگی و خدمت خداوند ما عیسی مسیح میتونیم ببینیم. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو در رابطه با برنامه‌هایی که تا به حال ارائه شد با ما در میان بگذارید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. در اینجا یک توقف کوتاه خواهیم داشت به یک سرود پرستشی به زبان ترکی با عنوان بنی سفدین رب رو گوش میدیم و بعد برمیگردیم. معنیشم میشه خدا یا من رو دوست داشتی. خدا در کتاب مزامیر برای ما بیان میکنه که آسمان جلال خدا رو بیان میکنه. همه عالم به همین منظور وجود داره. همه درباره یک چیزه، یعنی جلال خدا. تلسکوپ فضایی هابل تصویرهای مادون قرمز کهکشانهای کم نوری رو مخابره میکنند که احتمالاً 12 بیلیون سال نوری فاصله دارن. حتی گفتنش هم سخته. داخل کهکشان راه شیری که ما درش هستیم، ستاره‌های اونقدر بزرگ و عظیم وجود دارن که حتی قابل توصیف نیستن، مثل اتاکارینا که میگن 5 میلیون بار از خورشید ما هم حتی درخشانتر هستش. مفهوم این بزرگی اصلاً درباره ما نیست، درباره خداست. دلیل اینکه این همه فضا در جهان به اصطلاح به هدر میره تا اینکه بتونه نژاد بشر رو مثل یک ذره کوچیک در خودش جای بده، در واقع داره به خالق ما اشاره میکنه، نه به ما. چشمان خود را به علیین برافراشته ببینید، کیست که ستاره ها را آفرید؟ اینو توی اشعیا باب 40:26 میگه.
قدوس میگوید چشمان خود را به علیین برافراشته ببینید، کیست که اینها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شمار بیرون آورده جمیع آنها را به نام می خواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد.
آمین. بله برادر و خواهر عزیز، چشمان فیزیکی ما به این دلیل وجود دارن که بتونه به چشمان روحانی ما بگه که نه این عالم بلکه خالق این عالم اشتیاق جان ماست. یا پولس رسول در رساله خودش به رومیان در باب 5 میگه که به امید جلال خدا فخر می نماییم. حتی به صورتی موشکافانه تر پولس رسول اعلام می کنه که ما را از قبل برای شناخت این جلال مقرر فرمود. می تونید این مطلب رو در کتاب رومیان باب 9 ببینید. معاوضه جلال خدا با چیزهایی که به عنوان یک امور ناچیز در دنیا هستن، معاوضه دیگه‌ای رو هم به همراه میاره که اون معاوضه‌ها آینه‌ای هستن از ورشکستگی بزرگ و نهایی انسان که در یک وضعیت اسفناک قرار گرفته. و این نکته رو باید ما متوجه بشیم که آفریده شدیم تا بالاتر از هر چیزی و هر هدفی جلال خدا رو بشناسیم و اون رو مثل یک گنج ارزشمند بدونیم. ولی وقتی که اون گنج رو با یه سری بت معاوضه میکنیم، همه چیز به هم میریزه. انجیلی که ما اینجا میخواییم ازش صحبت بکنیم در رابطه با یک کتاب نیست، در رابطه با یک کاغذ یا نوشته نیست. عزیزان، انجیل مسیحی درباره جلال مسیح هستش، نه درباره ما. و زمانی هم که یک مسائلیش مربوط به ماست، درباره این نیست که ما بتونیم رو سر خدا عزت بگذاریم، بلکه درباره خدایی که رحیمانه به ما توانایی داده تا بتونیم از این رابطه صمیمانه و زنده و پرستش این خدای عظیم و پرجلال لذت ببریم. بریم به یکی از صداهای ایمان گوش بدیم و دوباره برمیگردیم.
توی خانواده ما سامان زده به دنیا آمدم. خانواده‌ام زیاد اعتقادات مذهبی نداشتن. پدرم شاید یه خورده نماز میخوند و اعتقاد داشت. میخورده من تشویق میکرد بعضی اوقات و منم شروع کردم خب یه خورده نماز خوندم، ولی چون احساس میکنم یه چیز خالیه و یه کاریه فقط، زیاد من جذب نکرد و بعد از یه مدت کنار گذاشتمش. خیلی مدت کوتاهی بود. من به خاطر مسئله شونه هم که باید اینها رو عقب نگه میداشتم، یک مسئله پزشکی بود، یک دستگاه فلزی استفاده میکردم که تقریبا از زیر چونه من تا روی زانوهام این دستگاه با من بود. من باید با این میخوابیدم، با این زندگی میکردم. فقط وقتی که مثلا میخواستم برم همون میتوستم در بیارم، بقیه اوقات همیشه این روی تن من بود. خوابیدنم سخت بود، بلند شدنم سخت بود، نمیتوستم مثل آدم عادی بشینم و این بعد تا سن حداقل 18 سالگی برای من میمون. مثلا این یک 5 سالی رو من با این دستگاه زندگی کردم. پدرم به خاطر مسائل متفاوتی که داشت از کشور خارج شده بود، پس پدرم رو نداشتم کنارم و تمام اینا باعث می شد که من اعتماد به نفسم رو به عنوان شخص از دست بدم. ولی برای اینکه نمی خواستم دیگر از من سوء استفاده کنن به خاطر کمبود اعتماد به نفسم، خودم رو خیلی بازیگوش و خیلی یه جورایی شاید تا حدی قد نشون می دادم و خیلی از من آسیب بودن. ولی اینا همش به خاطر اون خلایی بود که در خودم ایجاد شده بود و اینا سعی می کردم جبران بکنم. این مسائل گذشت تا من از کشور خارج شدم برای اینکه بیام با پدرم زندگی کنم. با خانواده‌مون اومدیم. وقتی که وارد کشور شدیم که بعد کارمون اونجا می‌کردیم که بیام پیش پدرم، اونجا یک شرایط روحی روانی خیلی بدی برای من پیش اومد. چون قبل از اینکه سنم 16 سالم باشه از ایران اومدم بیرون، درسمو تمام نکرده بودم، خیلی درس خون بودم، داشتم درسم تمام بشه. از یه طرف احساس میکردم زندگیم به خاطر نخوندن درسم و ادامه ندادنش پوچ شده، از یه طرف نمیتونستم برگردم ایران چون شرایطی برام ایجاد میشد که دیگه نمیتونستم دوباره برگردم بیام پیش پدرم به خاطر شرایط سربازی و این مسائل. و از یه طرف هم اومدنمون به کشور آخری که داشتم میومدم با مشکل برخورد کرد به خاطر یک سری مسائلی که به وجود اومد و باعث شد که من یه دوره‌ای مجبور بشم تو اون کشور بمونم و این من افسرده کرد تا یه حد خیلی زیادی که شبا فقط شعر می نوشتم، روزا گریه می کردم، خیلی حالم بد بود، اجازه نمی دادم مادرم یا دیگران بیان تو اتاقم، همش تنها بودم، همش تو خودم بودم. و یه خورده گذشت، یه روز مادر من که ایشون اعتقاد مسیحی نداشتن اومدن به من گفتن یه جای هست ایرانی‌ها جمع میشن، بیا برو اینجا. و من تو اون حال و هوای خیلی بدم، فقط برای اینکه مامانم دست سرم برداره، گفتم باشه و اومدم و رفتم وارد کلیسا شدم. برای اولین بار نسبت به مسیحیت موضع می گرفتم، چون احساس میکردم خب مال من نیست، من مسلمونم. حالا خیلی هم تو اسلام چیزی ندیده بودم ولی بازم تعصب خودم رو داشتم. وارد کلیسا شدم، پرستششون رو دیدم و بعد خب کلام رو شنیدم و اینا. و خود تو محیط که قرار گرفتم متوجه شدم که خیلی از افرادی که میان اینجا واقعا به مسیح ایمان ندارن، کسانی هستن که برای مسائل متفاوت خودشون میان اینجا و این خیلی منو بدبین تر کرد نسبت به مسیح. من گفتم اینا چه آدم های بیعتقادی هستن که میان اینجا و سعی میکنن از راه های متفاوت خودشون رو به جاهای مثبت و خوب برسونن توی دنیا. و این من خیلی ناامید کرد. من شروع کردم کتاب قرآن رو برداشتن، میومدم کلیسا با کسانی که معتقد بودن، احساس میکنم اونا بیشتر میدونن از مسیح، شروع کردم مبارزه کردن. کتاب انجیل هم داشتم، اینا رو با هم مقایسه میکردم، صحبت میکردم. تقریبا همه تو کلیسا از دست من شاکی شده بودن، دیگه هیچکی از دست من آسایش نداشت. ولی عجیب بود، با وجود اینکه این شرایط برام وجود داشت، ولی همیشه تو تمام جلسات کلیسا شرکت میکردم. خیلی آدم قدی بودم و نمیخواستم قبول بکنم که این چیزی هست که شاید نیاز منو برطرف میکنه. بعد از 8 ماه که گذشت، یک روز توی پرستش، همینطوری که داشتم دعا میکردم و پرستش میکردم، یک لحظه احساس کردم یک تفاوتی امروز با روزهای دیگه برای من میکنه. احساس کردم یک قدرت عظیمی بر وجود من اومد، یک قدرت غیر قابل وصف، انقدر عظیم بود که من اصلا یادم رفت کجا هستم. احساس کردم یه دفعه انگار یه آبی بیاد و تمام وجود من از بالا تا پایین شسته شد. انگار دیگه اصلا غمگین نبودم. 6 ماه 8 ماه افسردگی که داشتم اصلا به فکرم هم نمی اومد. خیلی احساس شادی میکردم. قبلا شاید می ایستادم آهنگا رو میخوندم، الان داشتم میپریدم آهنگا رو میخوندم به جای اسم خدا، حالا دیگه اسم عیسی رو میگفتم، برعکس شده بود. و احساس میکردم یک تغییری در من به وجود اومده که من الان میفهمم که اینایی که معتقد به مسیحیت بودن داشتن سرود میخوندن چیکار داشتن میکردن. انگار یک در و یک دنیای تازه برای من باز شد. در اون بحبوحه فهمیدن این بودم که چه خبره، چه تغییری شد، این چی بود. حتی خب یه سری اطلاعاتی داشتم، چون 8 ماه تو کلیسا میرفتم، شرایط مختلف رو دیده بودم، اما برای من این تجربه خیلی بیشتر از کلام و کتاب و حرف و گفتگو بود. برای من این تجربه عشقی بود نسبت به یک رابطه جدید، یه چیز عجیبی بود. واسه همین شروع کردم یه خورده کلام خوندن با عمق بیشتری، شروع کردم یه خورده دعا کردن و بعد از همون روز خدا چنان دستش رو تو زندگی من باز کرد، انقدر معجزات متفاوت تو زندگی من انجام شد که من خودم از کارهای خدا تو زندگیم تعجب می‌کردم. همیشه مثلا شرایطی که توی مردم تو اون کشور باعث ترس میکرد، اقامتشون بود، هر مسئله بود، برای من انقدر معجزه آسا همه مسائل حل میشد که من خودم باور نمیکردم. و تو مدت انقدر معجزات خدا رو دیدم، انقدر در کلام خدا رشد کردم که برام باز شد که حالا من در مسیح یک شخصیت جدید هستم. من به یک مذهب دیگه اعتقاد ندارم، بلکه به یک شخصی ایمان دارم، به خدای ایمان دارم که با من یه رابطه زنده داره. خدا اجازه داد اون فاصله رو که من در کشور بودم تا من خدا رو اول بشناسم، که از همه مهمتر بود توی زندگی من. صحبت یک رابطه خیلی نزدیک با خداست، یه چیزیه که همیشه حرفش بود. قبلا شاید قبل از اینکه من از کشورمون ایران بیام بیرون، برای من همیشه حرف خدا و دعا و صحبت ها بود. اگه خانواده هم زیاد نبودن دور و برم بود، ولی هیچ وقت اون تجربه و اون نزدیکی رو با خدا حس نکرده بودم. و این عاملی بود که بعد از ایمان من باعث شد که نه فقط من نسبت به دعاهام، نسبت به وقتهایی که با خدا داشتم بیشتر و عمیق‌تر باشم، بلکه دیگه ترکش نکنم، چون در من دیگه خالی نبود، برای من یه چیز پر و سنگینی بود و احساس میکردم دارم ازش لذت میبرم. جالب وقتی که من توی این کشور دومی که بودم داشتم خدا رو میشناختم و اونجا در روح خدا لمس شدم و ایمان آوردم، تازه فهمیدم که پدر من قبل از من ایمان آورده بود به مسیح و ایشون همین کسیش وقت خارج میشه، خودشون هم با خدا یه ملاقات خاصی داشت و خدا رو زندگیش لمس کرده بود. و همین من و پدرم خیلی با هم نزدیکتر شدیم به خاطر وجود خود مسیح. مادر و برادرانم هم خب چون زندگی من رو در مسیح میدیدن همیشه خوشحال بودن، همیشه من تشویق میکردم. مادر من خودش به مسیح ایمان نیاورد، جالبه که عامل ایمان من شد، اما همیشه به من میگه، میگه مسیح واقعا توی زندگی تو معلومه و تو داری یه زندگی خوبی رو داری و من حق ندارم به تو بگم چیکار بکن وقتی که تو اینقدر خوشحالی و داری با خدا ارتباط زنده داری. این باعث شد که من فکر میکنم درسته ممکنه همه خانواده من ایمان نیاوردن، اما همه خانواده من نظرشون نسبت به مسیحیت عوض شد، چون خدای زنده رو زندگی من دیدن و اون جبهه‌گیریایی که شاید من نسبت به مسیحیت داشتم به خاطر تعصب شخصیم خانواده من دیگه نداشتن. و من برای نزدان نیز دعا خواهم کرد، چون مسیحی رو که من چشیدم یه خدای زنده است و دوست دارم عزیزانم هم بچشم. بعد از اینکه من ایمان آوردم چند تا تفاوت خیلی شاید بیشتر چشمی من، حتی خب به نظر من همه زندگی من عوض شده بود، اما کار مسیح در ما یواش یواش صورت میگیره. چند تا تغییری که همون موقع به وجود اومد، من دیگه از درون خالی نبودم، من از درون اعتماد به نفس داشتم، من میدونستم کی هستم، چون خدایی که منو بهتر از همه میشناخت به من گفته بود که من کیم. من در کلامش میخوندم که من شاهزاده هستم، من فرزند خدا هستم، من خونده شده برای خدمت خدا هستم، و این باعث تشویق من میشد، اعتماد به نفس شخصی من میشد. بود که حالا دیگه من دنبال هزار یک اعتقاد رو هوا نبودم. من خب تو اون زمانی که تو ایران بودم دیدم خیلی از عزیزان من میگفتن انرژی های مثبت بیاد، یا میرفتن یوگا، یا میرفتن احضار ارواح میکردن و خیلی مسائل متفاوتی رو داشتن. جالب بود اتفاقا با این کسایی که در ارتباط بودم، اینا خودشون تجربه هایی داشتن که میگفتن مثلا ما که این کارا رو میکنیم، یه دفعه خواب بودیم، یه دفعه مثلا یه چیز وحشتناکی اومد و من ترسیدم و تاثیر منفی این نوع کارهایی که میکردن زندگیشون میدیدم. هنوز ترس داشتن، هنوز نگرانی داشتن، بعد اعتقاداشون هی عوض میشد، ازشون سوال میکردی هی از این به اون میپریدن، میگفتن حالا من تازه اینو یاد گرفتم. ولی بعد از این که من به مسیح ایمان آوردم، اعتقاد من هیچ وقت نسبت به مسیح عوض نشد، چون پایه ایمان من به خدایی بود که عوض نمیشد، عشق و محبتی بود که عوض نمیشد. میخوام اینو بگم در نهایت که خدا مظهر محبت و عشقه و خداست که میخواد همه چیزهای نیکو رو به ما بده. تو کلامش میگه خدا همه چیزهای حتی بد رو به خیریت ما عوض میکنه، و امروز خدا میخواد تو زندگی همه ما این کار رو انجام بده. این ما هستیم که انتخاب میکنیم که خدا رو تو زندگیمون دعوت کنیم و اجازه بدیم خدا کار بکنه، یا متوسل میشیم به چیزهای دیگه از قبیل انرژی ها و مسائل دیگه‌ای که خیلی رواج داره تو کشورهای مخصوصا آسیایی، چون خیلی دیگه هم افسرده هستن، خیلی دیگه هم فکرهای خود کشی دارن، چون واقعا آدم یه جایی میرسه که نه همه درها بسته است. و من از این گذشتم و من فکر میکنم واقعا نه من، بلکه تمام کسانی که به مسیح ایمان دارن زندگی جدیدشون رو مدیون عیسی مسیح هستن، چون یه زندگی جدید و کاملا متفاوتی هست.
آمین. دقیقاً هم همینطوره. یکی از بزرگترین زیبایی‌های زندگی مسیحی دقیقاً همینه که میتونیم خداوند رو ببینیم در زندگی خودمون و بچشیم و از یک رابطه زنده و پایدار بهره‌مند بشیم. دیدید که چطور این واقعیات زندگی میتونه به هضم یک سری از سوالها و ابهامهای ما کمک بکنه و مشکلات رو حل بکنه، ترسها رو کنار ببره و اجازه بده که ما با حقیقت زندگی خودمون روبرو بشیم. خواهش منم از همین برنامه صدای حیات اینه که لطفاً این شهادت ها رو، این صداها رو جدی بگیرید، خودتون رو جدی بگیرید و اون یادگار کار بزرگ خدا در زندگیتون رو که باعث شد که قلب شما به سمت اون حقیقت برگرده برای ما ارسال بکنید، تا ما هم بتونیم این صداها و شهادت‌های ارزشمند رو به گوش فارس زبانان عزیز برسونیم. ایمیل info@برگزیدگان.net و آیدی تلگرامی که در بخش توضیحات پادکست براتون قرار دادیم آماده دریافت شهادت‌ها و صداهای ایمان شما هست. این فایل‌های صوتی رو برای ما بفرستید، ما هم در این برنامه ازش استفاده خواهیم کرد. مرسی از همه دوستان و همراهان عزیز که تا به این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. بریم با هم دیگه به ادامه صدای حیات گوش بدیم. علنی ترین کاری که عیسی میتونست برای ما انجام بده از دید شما چی بود؟ یا میتونیم بگیم مقصود نهایی و بالاترین نیکویی انجیل چی بود؟ رهایی، بخشش، عادل شمردگی، مصالحه، تقدیس شدن، فرزندخواندگی؟ آیا واقعا همه این شگفتی های عظیم تنها به منظور یک هدف بزرگتر نیست؟ هدف نهایی، چیزی که عیسی اون رو از پدرش درخواست کرد تا به ما عطا کنه،
ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی.
وقتی که یک نجات غریب شما رو از امواج یک اقیانوس یا دریا نجات میده، فرقی به حالتون نمی کنه که اون شخص که شما رو نجات داده ناراحت یا خوشحال باشه، و لحظه ای هم که خانوادتون در ساحل شما رو در آغوش میگیرن، باز هم این مسئله فرقی به حالتون نمی کنه که اون نجات غریق چه حالت روحی داره و الان در چه وضعیتی به سر میبره. اما در مورد نجاتی که عیسی مسیح عطا میکنه، در واقع بگیم که خدا توسط پسرش برای ما مهیا کرده، وضعیت خیلی متفاوته. عیسی مسیح ما رو برای خانواده های ما نجات نمیده، بلکه برای خودش. اگر اون محزون باشه، نجات ما هم یک نجات غم‌انگیزی خواهد بود. به همین خاطره که اصلا مسیحیان چیزی به نام عزاداری ندارن، ایام عزاداری ندارن، و حتی مرگ مسیح هم برای ما یک عزاداری نیست. شما میدونیم که مسیح نمرد برای گناهان ما، و در واقع اون بهای آزادی عروس خودش جان خودش رو داد و در واقع جسم خودش رو بر روی صلیب و روی خودش رو تسلیم کرد، خونش ریخته شد. اما همه اینها به خاطر این بود که اون دیوار جدایی که بین ما و خدا بود برداشته بشه. به همین خاطر که حتی روز جمعت و صلیبی که مصادف با مصلوب شدن عیسی مسیح، برای ما مسیحیان روز عزاداری نیست، روز شادیه. چون خود خداوند ما عیسی مسیح گفت که اگر من این کار رو نکنم آزادی اتفاق نمیفته، هیچ نجاتی اتفاق نمیفته. نجات ما در گرو این قربانی بود که باید در جسم و خون عیسی مسیح باید پرداخت میشد. به همین خاطره که این رو باید درک بکنیم که مسئله با اون مسئله نجات غریب توی دریا خیلی متفاوته. خداوند ما رو برای خودش برگزیده از میان مردم دنیا، و عیسی مسیح به ما میگه که من نان حیات هستم، کسی که نزد من بیاد هیچ وقت گرسنه نمیشه، و هر کی که تشنه باشه خیلی راحت میتونه بیاد و رایگان از این آب زنده حیات که کلام خداست، کلام آشکارا اثبات شده خداست، بنوشه و در واقع درش سهیم بشه. و اگر ما حیاتی از خدا نباشیم، چطور میتونیم اصلا درش سهیم بشیم؟ خب افراد زیادی میان همین کلام رو مینوشن، همین انجیل رو میخونن، وارد همین چیزهایی که اسمش کلیسا هست میشن، ولی در نهایت میبینیم که یک مدت خیلی کوتاه زندگی مسیحی اونها، و بیشتر در واقع سعی میکنن که یک چیزی رو تقلید بکنن و توتیوار یک چیزی رو انجام بدن، در حالی که مسیحیت حقیقی آشکار شدن جلال کلام خدا در زندگی ماست. چون کلام خود خداست، و اگر ما در جان خودمون اون بذر کلام رو، بذر حیات رو نداشته باشیم، اصلا وقتی روح خدا میاد چیزی اونجا نیست، دانه ای اونجا نیست که بخواد حیات بخشیده بشه بهش و بارور بشه. به همین خاطر به همون اندازه‌ای که ما از اصطلاح پسر خدا میتونیم بگیم در کتاب مقدس، امروز میتونیم از پسران و دختران آشکار شده خدا هم صحبت بکنیم که ذات خدا رو دارن، خانواده الهی خدا رو شامل میشن، و در واقع بهای آزادی اونها توسط خداوند ما عیسی مسیح کامل پرداخت شد. پس یکی از چیزهایی که در این نجات وجود داره، در این رابطه وجود داره، رابطه ما با خدا یک رابطه در اجبار، یک رابطه در سختی و فشار نیست. فشارها و مشکلات اتفاقا روی مسیحیان از هر کسی در دنیا بیشتره، چون اونها به هر حال کسایی هستن که از دام اون شیطان، از دام این دنیا خدا اونها رو آزاد کرده، و شیطان مترسده که دوباره اونها رو در واقع بتونه به دست بیاره، و این برای اون یک شکست در واقع تلقی میشه. پس یکی از مشخصه های این جلال اینه که خدای ما خدای آزادی است. کلام خدا کلام آزاد کردنه، کلام آزاد شدنه، کلام آمدن و در شادی و خوشی خدا شریک شدنه و به نوعی همراه با عزاداری و همراه با در واقع اون شیون و زاری و اینجور چیزها نیست. ما برای ناتوانایی های خودمون و ضعف های خودمون مطمئنن محزون هستیم، اما این وعده رو داریم که قوت خدا در ضعف های ما خودش رو آشکار میکنه و قراره که این ظرفیت روحانی هر روز بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه.
تو بخشیدی مرا با خون عیسی، نشان دادی ندارد مهرت هم تا به قدوسیت منجی مسیحا. تو بشنو حرف ما و این دعا را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا ده فکر ما را، شفا ده روح ما را، شفا ده درد ما را، شفا ده قلب ما را، شفا ده فکر ما را، شفا ده روح ما را.
دعای من برای تو برادر و خواهر عزیز اینه که از زندگی مسیحی خودت لذت ببری. درسته که کتاب مقدس میگه که این جاده یک جاده تنگ و باریکه، اما به قول اون سرود قدیمی که میگه راه اگر تیره و تار از صدور، کرده مسیحا ز همین ره عبور. دعا میکنم که در تمامی این بلندی و پستی‌های زندگی مسیحی خودت از حضور پادشاه پرجلال زندگی خودت لذت ببری. از صمیم قلب برات دعا می‌کنم که هنگام عبور از سرزمین مقدس کتاب مقدس و کوچه پس کوچه‌های انجیل، اون برکت رو و اون قوت رو بتونی دریافت بکنی، جلال خدا رو بتونی در کلامش که آشکار شده ببینی. دعا میکنم تا به پارازیت ها و دروغ های شیطان گوش ندی. از صمیم قلب برات دعا میکنم زمانی که به حضور خدا میری و زانو میزنی و بارهای سنگین روح و روان خودت رو اونجا خالی میکنی تا قوت خودش رو جایگزین بکنه و فیض خودش رو به تو بده و تو با یک جلال و با یک پرشدگی از اون حضور مقدس بیرون بیای. دعا میکنم تا جلال مسیح رو، جلال کلام اثبات شده خدا رو بتونی ببینی و بچشی. دعا میکنم برات تا با چشمهای روحانی خودت بتونی کار عظیم خدا در این دوره بزرگ رو ببینی، از این ارتباط صمیمانه زنده و شاد لذت ببری و جلال خدایی رو ببینی که شما رو وارد این نقشه عظیم نجات و رستگاری کرده. خب به پایان رسید این دفتر و وقت برنامه ما، و اما همونطوری که خودتون میدونید حکایت همچنان باقی است. عزیزان و همراهان گرامی پادکست برگزیدگان، 21مین اپیزود از این برنامه رو در کنار شما و با همراهی شما به پایان رسوندیم. حمایت شما و پشتیبانی های بیوقفه شما سبب میشه که ما هم قدم های خودمون رو با جدیت بیشتری در این قسمت برداریم و بتونیم یک برنامه با کیفیت تری رو براتون مهیا و آماده بکنیم. از طریق ایمیل info@bargozidegan.net نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید و اگر سوال یا ابهامی دارید، پرسشی دارید، حتما برای ما ارسال بکنید. ما سعی میکنیم که در نزدیکترین تایم ممکن اون رو بهتون جواب بدیم. تا صدای حیات بعدی، همه شما عزیزانم رو به فیض خداوندم عیسی مسیح میسپارم. پس تا دیدار بعد، مواظب خودتون باشید.